حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. هنگامی که عقد دائم در میان زن و مرد صورت میگیرد، از جمله تعهداتی که زوج مکلف به ادای آن نسبت به زوجه است، ادای نفقه یا به عبارت عامیانه تامین هزینه های زندگی اوست. نفقه عبارت از لباس، غذا، مسکن و هزینه های زندگی و درمانی متناسب با توان مالی زوج، مشروط به این که از حداقل نیاز زوجه کمتر نبوده می باشد. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد این که نفقه چیست، کدام موضوعات را در بر می گیرد، در قوانین افغانستان از آن چگونه یاد شده است و شرایط پرداخت آن از سوی شوهر برای همسر چگونه می باشد بحث می کنیم. و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان در افغانستان، ما را همراهی می کند. خب خانم عاطفی، خوش آمدید به برنامه. در آغاز می خواهیم بپرسون که از نظر شما نفقه چی را می گویند؟
عرض سلام و ادب خدمت شما، خدمت تمام شنونده های که از طریق برنامه صدای مرا میشنوند. خانواده یک مجموعه کوچک است، لیکن اساس اجتماع را تشکیل میده که با رونق و سر و سامان گرفتن آن، پایه های اساسی جامعه ساخته میشه. به همین دلیل دین مبین اسلام توجه خاصی به آن مبذول داشته و حتی آن را مایه سکون، آرامش روح روان فرد تلقی میکند و به خاطر حفظ این رابطه یک سلسله حقوق و وجایب را بر زوجین لازم گردانیده است. خب تا شود در سایه یعنی حقوق و وجایب، خانواده یک زندگی مملو از صفا و صمیمیت، مهربانی و احترام داشته باشند و همچنان در خانواده، همیشه وقت در قانون خانواده، بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه. یعنی باید گذشت، حوصله مندی، صبر، بردباری، هزار دو طرف، احترام متقابل بین زوجین، این مواردی است که بیشتر مورد بحث صورت میگیره و باید در نظر گرفته شود. و همچنان نفقه هم از جمله حقوق مالی زوجه محسوب میشه که شوهر و یا زوج مکلف به پرداخت از او میباشه. خب اگر بیایم مشخصا سر نفقه بحث کنیم، نفقه یک اصطلاح فقهی است، در مورد زن، قرابت و یا قوم خیش استعمال میشه، اما آنچه که زیاد قابل بحث و قابل توجه است اما نفقه همسر یا خانم است که بر مرد واجب است. خب اگر ببینیم که حکم نفقه بر اساس چی ثابت است، ایرا دقیقا که حکم نفقه بر اساس قرآن، سنت نبوی، اجماع و قیاس واجب و لازم گردانیده شده. چنانچه در آیه 233 سوره مبارکه بقره این مورد تسجیل یافته و دلیل وجوب نفقه سخن خداوند تبارک و تعالی که می فرماید برای کسی که فرزند برای او متولد شده، یعنی پدر، لازم است که خوراک، پوشاک مادر را به گونه شایسته باید بپردازه. و همچنان در گفتار و کردار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز موضوع ثابت شده، چنانچه گفته شده ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. و همچنان تمام علما، مجتهدین، مذاهب، چهار مذهب که وجود داره، تمام از اینا بر وجوب نفقه که از زوجه بر دوش زوج از اتفاق نظر دارن و این واضح شده که نفقه باید از طرف شوهر بر خانم پرداخت شود. چنانچه در فقه حنفی نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زوجه شامل تمام مواردی است که باعث حفظ سلامت و حیات زن گردد که امان و طعام، لباس، مسکن و متعارف می باشد. و همچنان اگر از لحاظ قانونی بس داشته باشیم، در قانون مدنی افغانستان هم 16 ماده تنها در مورد نفقه خانم و یا زوجه روش بحث صورت گرفته که در ماده 118 قانون مدنی افغانستان نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زن شامل طعام، لباس، مسکن، تداوی به حد مناسب و یا نظر به توان مالی شوهر می باشه. بنان گفته می دانیم که نفقه یکی از حقوق مهم و اساسی زوجه به حساب میره و شوهر مکلف به پرداخت ازی است. اما هم در قانون هم در شریعت بحثی که مهم است ای است که توان مالی شوهر باید در نظر گرفته شود. با تاسف در بعضی از موارد که سطح آگاهی شاید از دو طرف، یک طرف اگر که سطح آگاهی پایین باشه ای باعث از این میشه که در خانواده جنجالای به وجود بیاید. یعنی که اگر یک مرد روزانه در این شرایط سخت افغانستان 300 الی 400 افغانی اگر عاید داشته باشه، اگر ما قیاس کنیم، خب اگر که خانم توقع بیشتر از او را داشته باشه و یا ای که چیزایی را درخواست داشته باشه، مصارف را که از توان مالی شوهر بالا باشه، ای هویدو است که مشکلات به وجود میاید و خدای نخواسته شیرازه خانواده دچار مشکلات میشه و یا یکی از هم میپاشه. بنابراین سطح آگاهی خیلی مهم است در این موارد، چنانچه در اول هم بس کردیم که در موضوع خانواده و یا در قانون خانواده بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه. یعنی باید هر دو طرف صبر و حوصله، بردباری، احترام متقابل، توانایی مالی شوهر باید دیده شود که تا کدام اندازه است و مصارف که بهوده داره، این موارد بیشتر باید در نظر گرفته شود.
خانم مطفی، میشه درباره ای که چی وقت نفقه خانم بالای همسر فرض میگرده توضیحاتی شما داشته باشیم؟
زمانی که طبقه و ناز به سن بلوغ نرسیده باشد و نکانه نموده باشد، نفقه آنها معلوم که به دوش پدر، برادر و والدینشان می باشد. اما زمانی که زن به نکای شوهر در می آید، نفقه زوجه بالای شوهر واجب می گردد. اما یک سلسله شرایط را هم در بر دارد، چنانچه مطابق ماده 123 قانون مدنی افغانستان، نفقه مطابق توان مالی شوهر تامین می گردد و این نفقه از حداقل کفاف خانم کمتر نباشد. یعنی که احتیاجات فامیل و خانمه باید مرفوع نماید. همچنان شرایط دیگه که نفقه داره و بالای شوهر واجب و لازم میگردد، یکی که حق باید دائم باشه و دیگه ای که زن در موارد که اطاعت از اوامر شوهر واجب است تمکین داشته باشد، مطیع و فرمانبردار باشه، یعنی از اوامر شرعی و قانونی شوهر سر باز نزند و در منزل که شوهر تعیین کرده باید دوج سکونت داشته باشه. یعنی اگر زنی که بدون عذر و عذر شرعی خانه شوهر ترک میکنه و زن نشوزه گفته میشه و دقیقا که نفقه از او از گردن شوهر ساقط میگردن. اما در ایسه اوامر و اوامر و فرمانبرداری از شوهری را باید تذکر دهیم که این اوامر و فرمانبرداری باید در مطابقت با شریعت باشد، در مطابقت با قانون باشد، نه که خدای نخواسته هر اوامری که خلاف شرع باشه خانم از او به او فرمانبردار باشه، باید در مطابقت با شریعت باشد. و همچنان در دین مبین اسلام نیز ارشادات وجود داره به ارتباط نفقه خانم، چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که هرگاه خوراک خوردی به وی نیست خوراک دهی، اگر لباس تهیه کردی برای خانم هم باید لباس تهیه کنی و همچنان با زنانتون باید معاشرت نیک داشته باشی. نیز گفته های پیامبر صلی الله علیه و سلم است و همچنان در کردارش نیز این موضوع ثابت شده است. و همچنان در قرآن کریم زوج رو معذف به برخورد شایسته و تامین نفقه زوج کرده است. حتی برای زن مطلقه یا طلاق داده شده که طلاق داده شده از طرف شوهرش، نفقه و مسکنش تا پایان ایام عدت که مو 3 ماه و 10 روز است و یا اگر حمل می داشته باشد تا وضع حمل است، به عهده شوهر گذاشته شده نفقش. و همچنان دستور داده شده بر شوهر تا اجورت زن مطلقه یا طلاق داده شده که شیرده از باید او را بپردازه و مقدار نفقه باید به نحو شایسته تعیین شده باشد و نظر به عرف باید در نظر گرفته شود. یعنی چیز مشخص تعیین شدگی نیست، اما به عرف واگذار شده و اینجا محکمه تصمیم میگیره نظر به نرخ روز، مصارف روز که در یک شبانه روز مثلا یک خانم چقدر به خوراک، پوشاک، مصارف ضرورت داره، بر روی مو سنجش میشه. شما ببینید که در دین مقدس اسلام تمام موارد بدون کمی و کاستی تسجیل یافته در نظر گرفته شده، بخصوص به ارتباط حق خانم ها بهترین دین و کاملترین دین، دین مقدس اسلام است که تمامی موارد بر خانم ها، حتی زنی که مطلقه، زنی که حمل داره، زنی که در ایام عدت، زنی که زندگی یک جای با شوهرش سپری میکنه، تمامی موارد در نظر گرفته شده. همچنان در آیه 34 سوره مبارکه نساء هم تاکید شده، بسم الله الرحمن الرحیم، الرجال قوامون الی النساء بما فضل الله بعضهم الا بعض و بما انفقوا من اموالهم، یعنی این که مردان سرپرست زنانن و خداوند جل جلاله از نظر نظام اجتماع برای بعض نسبت به بعض برتری داده است. با ما الحمدلله مسلمان هستیم، چیزی که نص قرآن است، هیچ وقت با مخالفت نداریم و این معلوم دار است که مردان رئیس و یا قومیت خانواده را به عهده داره و به دلیل که انفاق و مصارف میکنن از اموالشون در مورد زنان، اینا سرپرست خانواده هستند. شما ببینین این آیه مبارکه خودش مهر تایید میگذارد به پرداخت نفقه زن از نظر اسلام به دوش مرد. ای خودش و به ما انفق ما اموال هم، یعنی از اموال خود که بر از اونا انفاق میکنن، مصرف میکنن، ای خودش یک مهر تایید است بر از ای که مردان مکلف ساخته به خاطر پرداخت نفقه زنان. همچنان در ماده 122 قانون مدنی افغانستان، آنچه که باعث میشه که یک زن و یا زوجه از نفقه محروم گردد، همو مواردی است که زوجه بدون اجازه شوهر یا به غیر مقاصد جایز از مسکن خارج میشه، زوجه به امور زوجت اطاعت نداشته باشه و یا اینکه مانع انتقال زوجه به مسکن زوج موجود باشه. این مواردی است که باعث میشه که نفقه از گردن زوج ساقط گردد. بنابراین شما ببینین نفقه خیلی یک بحث مهم و بحث قابل جا بحثی است که میشودم رویش مشکلاتی که در آینده بین زوجه وجود میداشته باشه، بین زن شوهر، خیلی مهم است. اما در افغانستان چون فعلا وضعیت اقتصادی اکثریت فامیلا ضعیف است، توان مالی ندارن و نفقه شاید درست نتونن پرداخت بکنن، این موارد است که اکثرا باعث جنجال ها در بین فامیلا و یا کشمکش ها میشه، که ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی هم از مرد هم از زن باید بلند ره و اونا این را درک کنن که چگونه همو شیرازه خانواده را حفظ کنن و بتانن که زندگی خود را به خوبی سپری کنن.
میشه بگوین که از نگاه قانونی نپرداختن نفقه برای خانم آیا مجازاتی را برای شوهر دارد و یا خیر؟
از نگاه قانونی در ماده 191 قانون مدنی افغانستان، هر وقت که زوج در برابر پرداخت نفقه و مقاومت کند و یا نفقه نپردازد و نتواند عجز و دلیل خود را از نپرداختن نفقه ثابت کند، یعنی این که در محکمه نتواند دلیل بیاورد که چرا و به چی دلیل نفقه زوجه را پرداخت ننموده است، در این صورت زوجه می تواند که درخواست تفریق کند که امو تفریق به سبب عدم انفاق برش میگن. و همچنان در قانون مدنی این موضوع را نیز روش بس شده که هرگاه زوج از پرداختن نفقه سر بازند و این عملش ثابت شود، محکمه با صلاحیت زوج را به پرداخت نفقه مجبور می سازد. همچنان دین مبین اسلام نظر به ارزش هایی که در نظر دارد، مرد را به انجام بعض کارهای طاقت فرسا در بیرون از خانه حتی امر نموده است تا مخارج فامیل و زوجه را باید مهیا کند. اگر شوهر به هیچ صورت حاضر به پرداخت نفقه زوج نگردد، محکمه حق دارد که بعد از اینکه مثلا میاد تعیین میشه، حکم بینشون تعیین میشه، حکم جدایی نماید در بین زن و شوهر. البته به نظر به درخواست زن و یا زوجه می باشد که بر از این تفریق به سبب عدم انفاق هم گفته میشه، نظر به قانون مدنی افغانستان که یکی از دلایل انحلال رابطه زوجه دمی عدم انفاق یا نپرداختن نفقه برش میگن. با وجود که محکمه حتی الا یک سال بر زوج فرصت داده میشه، بینشون حکم تعیین میشه و شوهر وادار به رضی میکنن که باید کار کنه و نفقه زوجه را مهیا کنه و همچنان بر خانم نیست تفهیم میشه که در مطابقت به توان مالی شوهر زندگی خود را عیار بسازه و یا ای که باید توان مالی شوهر در نظر گرفته شوه و به زندگی سازگاری داشته باشه به خاطر فرزندانشان، به خاطر از ای که شیرازی خانوادهشان از هم نپاشه، مشکلات به وجود نیاید. یعنی در هر صورتش محکمه میخواهد که را به صورت درستش حل فصل نماید. و در قوانین دیگری که به خاطر حمایت از خانم ها وجود داشت که با تاسف فعلا در مطابقت بر از او قوانین فیصله نمیشه، همون قانون منع خشونت علیه زن بود که در ماده 33 قانون منع خشونت حتی حبس کوتاه مدت نیز بر شوهر در نظر گرفته شده بود تا اینکه مجبور شود و یا مکلف بر ازی شود که نفقه خانم مهیا بسازد. و همچنان خب زمانی که قضایا در محاکم حل فصل میشه ما مطمئن بر ازی هستیم که بر هر دو طرف فهم تفهیم صورت میگیره که بر خانم مثلا باید توانایی مالی شوهر در نظر داشته باشه و همو احترام متقابل، حوصله مندی، بردباری، تربیت سالم فرزندان، این موارد تمامش بر خانم هم تفهیم میشه و بر شوهر هم گفته میشه که او مکلف است به خاطر پرداخت نفقه خانم. و در صورتی که قضایا در محاکم فیصله صورت بگیره به نظر ما چیز مشکل نخواهد وجود داشت و حقوق هر دو طرف تامین و تضمین میشه. اما اگر خدای نخواسته این قضایا بعضی وقتا اگر در بین مواسم سفیدان، در بین بزرگان قومی، ارباب قریه و کلانتر منطقه، در بین چنین اشخاص افراد اگر فیصله میشه، خوبی آینده خوبتر را در بر نمی داشته باشه و میشه که یک طرف متضرر شوه و یا خانم یا شوهر یا خدای نخواسته باعث ازی شوه که اونو از هم به بسیار زودی و آسانی از هم جدا شوند، موضوع طلاق و تفریق پیش بیه، پس آنها اگر اینا پشیمانان شوند شاید دیگر راه حل نداشته باشه. بنابراین موضوع بالا بردن سطح آگاهی مردم خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در ولسوالی ها ولایات دوردست که مردم دسترسی به قانون ندارند، مردم خصوصا بر زنها زمینه درس و تحصیل و آموزش مهیا نیست، حتی همو موارد ابتدایی که اونا باید از دین آگاهی داشته باشند با تاسف که چون برشان اجازه داده نمیشه اونا شاید آگاهی نداشته باشند، این مشکلات وجود دارد و این ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی بلند بره و قوانین و اوامری که در مطابقت با شریعت است، در مطابقت با نص قرآن است، سنت نبوی است، اجماع و قیاس است، همه قسم فیصله شود بی‌طرفانه، منصفانه و همچنان عادلانه. دیگه میشه که ما بگوییم که حقوق هر دو طرف یعنی تضمین میگردد.
خب بعد از مرگ شوهر باید برای یک مدتی یعنی در انگام عدت برای خانم نفقه پرداخته شود. خب میشه بگوییم در این حال چی کسی مسئولیت پرداخت نفقه خانم را به عهده دارد؟
قانونگذار پرداخت نفقه زن را که شوهرش فوت نموده توسط اقارب همسر پیش بینی کرده و از جمله شرایط تعلق نفقه به زن بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت و وفات به سر ببرد. یعنی این که در صورت که زن شوهرش فوت میکنه اقارب شوهر که او اقارب درجه اولش است که فرزندان است و برادر است و پدر است، اینا مکلفیت از زیره دارند که باید نفقه ایام عدت زن را بپردازند و همچنان از جمله شرایطشی است که نفقه به زن تعلق میگیرد که بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات که او 4 ماه و 10 روز است باید به سر ببرد. و اگر اقارب شوهر حاضر به پرداخت نفقه نمیشند، زن بیوه حق داره و یا میتواند نظر به قانون از طریق محاکم اقدام کند تا از محل اموال شوهر نفقه زن بیوه پرداخت شود. همچنان چون نفقه خود یک نوع دین است که به عهده مرد قرار میگیره و در صورت عدم پرداختش چون دین است ضمانت اجرایی قانونی پیش بینی شده بر ازی. در ماده 1110 قانون مدنی افغانستان نفقه زن بیوه را همچنان در نظر گرفته که مو ایام عدت وفات مخارج زندگی زوجه را که اندل مطالبه برایش باید پرداخت شود. و شروطش هم قسمت پیشتر گفتیم، زن باید در عدت وفات باشه کم 4 ماه در روز در نظر گرفته شده و اقارب متوفا مکلفیت ازیره داره که باید پرداخت کنه نفقه زن بیوره.
آیا به نظر شما خریدن لباس های قیمتی و بعضی از اشیاء دیگر و مصارف زیاد خانم به عنوان نفقه، البته بدون در نظر داشت امکانات شوهر فرض گفته می شود، یعنی در صورت افراد و خواهش بیش از حد خانم از شوهر چی حکمی وجود داره؟
باید قسم بگویم که خرید لباس های قیمتی اشیاء گرانبها به عنوان مصارف اضافی بدون در نظر داشت توان مالی شوهر از جمله نفقه حساب نمیشه، بلکه یک نوع مصرف اضافی است و افراط است و خواهش بیجا بشه برش بگوید و در هر مجلس و دادگاهی که روی ازی بس شود و اگر خانم میره توقع و درخواست داشته باشد، زوجی حق به جانب است و مکلف به پرداخت این مورد نمی باشد. خب اما از حقیقت اگر نگذریم، در افغانستان اکثریت زنان با چنین موارد خیلی کوچک و خرد نمیخواین که به محاکم مراجعه کنن و یا که بخواین خدای نخواسته سر صدا و جنجال های در زندگیشان به وجود بیاید. حتی خانم هایی است که به بسیار مشکلات، فقر، تنگدستی که نان روزمره و یا شبانه روزی فرزندان خود ندارن، مشکلات زیاد داره، ناظر به این نمیشن که خدا نخواسته در محاکم مراجعه کنن و یا که درخواست طلاق و تفریق کنن. خب در بعضی از موارد میشه چون این حرف های وجود داشته باشه که مصارف بیجا، اما من مطمئن بر ازی هستم که زنان افغان و مادران افغان قهرمانان واقعی زندگی هستند برای فرزندان خیش، برای شوهران خیش، و اونا هیچگاه چنین خواهشات بیجا و مصارف بیجا را نخواهند داشت. خب به ندرت شاید بعضی موارد وجود داشته باشد، اما با آن هم شوهر مکلف و پرداخت از این نیست و هیچگاه به عنوان نفقه محسوب نمید.
بعضی خانم ها هستند که علاوه بر مسئولیت امور منزل و مراقبت از فرزندان به نحوی کار میکنند. چه کارهای عرفوی و یا مسلکی مصروف کارن و معاش به خانه میارن؟ به نظر شما یا دین اسلام به خانم اجازه داده که نفقه فامیل آماده بسازه؟
خب از نظر ما اکثر زنان افغان که فعلا در خانه مشغول کار هستند و امور زندگی را به پیش میبرند و تعداد محدود در بیرون از خانه در شرایط کنونی شاید کار بکنند. زنانی که در خانه هستند برعکس برداشت عموم، به نظر ما اونا بیکار نیستند، بلکه انجام وظایف بسیار مهم و اساسی را از قبیل تربیت اطفال، تنظیم امور خانه، تهیه غذا و سایر مواردی که به عهده دارند با پیش میبرند. در حقیقت زنان در کنار مرد خانواده ریاست فامیل را به عهده دارند در غیابت شوهر و همکار، یار و یاور مرد است و در هماهنگی کامل یکی مسئولیت خانه را به دوش گرفته و دیگری به فکر آرام میتونه که در خارج از خانه کار و فعالیت داشته باشه. خب شما ببینید اگر زنانی که در بیرون از خانه کار و فعالیت دارند، به نظر من زنها هم توانایی زیر دارن و میتونن که دوش و دوش مرد خانواده کار کنن، فعالیت داشته باشن، حیات داشته باشن در تمام بخشات اقتصادی، زراعتی، عرفه، کارهای رسمی و مدیریتی. فعلا هم که کسایی که مصروف هستن میتونن از این طریق امرار معاش کنن و از نظر دین مقدس اسلام هم به نظر من هیچ گونه کلان ممانعت به خاطر کار زنان وجود ندارد، در صورتی که مو شریعت اسلام در نظر بگیرن که اجازه مرد خانواده باشه، مثلا حجاب در نظر گرفته شود، اونا میتوانند که کار کنند در شروع و یا در ظهور دین مقدس اسلام. در ابتدا هم ما زنان خیلی شجاع و نکنام داشتیم که تا هنوز هم از اونا به خوبی به نیکی یاد میشه. اونا در عرصه های مختلف دوش و دوش با مردان کار میکردن، در بخش سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، در تمام بخش‌ها. به عنوان نمونه مثال بی‌بی خدیجه کبرا که در تجارت همکار، یار و یاور پیامبر گرامی ما بود و همچنان در زمان حضرت عمر رضی الله عنه که خانم بود به نام شفا که او شهردار شهر بود و همه قسم زنا بیعت میکردن که یکی از حقوق سیاسی خانم گفته میشه اونا سم داشتن و امو بیعت از اونا قسمی که اگر ما به شرایط کنونی ببینیم رای دادن بود اونا امو زمام خدا امیر المومنین کس که زمام امور را به دست میگرفت او را تعیین میکردن در حیث طبابت زنا کار میکردن در تمام بخشا. بنان ما به استناد از این موارد گفته میدانیم که فعلا هم ایجونه کدام موانع قانونی و شرعی به خاطر کار زنان وجود نداره، اما با تاسف فعلا اکثر زنا از تمام بخشای اجتماعی محروم هستند، از بخشای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و با وجود که خیلی مشکلات دامنگیر فامیل ها است، طفلا، مردای خانواده، زنا بسیار به مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و اقتصاد ضعیف بر مردم فعلا در تریت فامیلا وجود داره. با تاسف که مشکلات وجود داره و ما امیدوار به این هستیم که اگر روز شوه مشکلات حل شوه و دوباره خانما به مو حقوق اساسی خود که حق تعلیم است، آموزش است، کار است، به تمام از اینا آزادی های اجتماعی و فرهنگی است، به تمام از اینا دسترسی پیدا کنند. همچنان در شریعت اسلامی زنان می توانند که دارای استقلالیت مالی باشند و درآمد مالیشان را در امور فامیل به مصرف نرسانند و مشخصا گفته می توانیم چون مطابق شریعت اسلام تهیه نفقه برای خانواده مسئولیت مرد می باشه، بنابراین زن به خاطر آماده کردن نفقه برای فامیل کدام مسئولیت ندارد، اما مسئولیت حقوقی و شرعی ندارد، اما به نظر من مسئولیت اخلاقی و یا وجدانی که زنان افغان دارن، هیچ زن تا هنوز نشده که در بیرون از خانه کار کرده باشه، ماش داشته باشه و او را در خانه دوباره مصرف نکرده باشه و شاید هم اکثریت زنان که علاقمند هستن و یا که میخواین که کار کنن، فعالیت داشته باشن، خواست اولیشون این است که اونا بتونن در پالوی مردای خانواده، در پالوی شوهر، در پالوی برادر خود، در پالوی پدر خود به عنوان یک بازو استادگی کنه و امو ماش را که به دست میاره دوباره مصرف فامیل و خانواده میشه و اکثریت زنان که در بیرون از خانه کار فعالیت داشتن و دارن پول و عایدشان دوباره کمک و همکاری برای خانواده است. از نظر وجدانی و اخلاقی هیچ زن نمیخواد که پول داشته باشه اما خدای نخواسته اولادش و فرزندش به فقر و بدون داشتن نان شب روز خود سپری کنن. بنان از نظر قانونی و شرعی مسئولیت نداره، اما از نظر اخلاق و وجدان تمام مادرها و تمام خانمایی که در بیرون از خانواده کار میکنن اما عاید خودشان بسیار به رضایت و بدون ازی که کدام تنگ دستی داشته باشن رو میخوان که دوباره به فامیل خود به مصرف برسانن.
بسیار زیاد تشکر خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان. از توضیحات همه جانبه شما ممنونتان.
تشکر.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r. پیمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، به سلسله مصاحبه ها با مهمان آزادی، این بار مهمان ما دکتر محمد نوروز حقمل، استاد در پوانتون سیتی لندن و محقق در دانشگاه مشهور کمبریج انگلستان هستند. دکتر محمد نوروز حقمل سابق رئیس صحت عامه افغانستان، فارغ التحصیل رشته های طب، مدیریت تجارت، بهداشت عمومی و صحت جهانی از دانشگاه سیتی لندن هستند. ایشان جایزه قهرمان ملی صحت عامه افغانستان را در سال 2019 برای کار در پروژه به دست آورده است که جان مادران بیشمار را در مناطق مختلف افغانستان با ضعیف‌ترین امکانات خدمات صحی نجات دادن به دست آورده است. دکتر صاحب حقمل، خوش آمدین به برنامه ما.
تشکر. با سلام و احترام ما خدمت شما و خدمت همکاران تکنیکی و شنوندگان محترم تقدیم است.
آقای حقمل، قسمی که خلاصه شما رو معرفی کردم، یک زندگی جالب رنگ دارین، از افغانستان آمدین و برخواستین و تحصیلات تان تمام کردین و حالا استاد هستین و محقق هستین در دانشگاه های مشهور انگلستان. در قدم اول اگر از شما خواهش کنم که خود به شنوانده های عزیز ما بسیار خلاصه اگر معرفی کنید، بفرمایید.
اسم ما دکتر محمد نوروز حقمل، ما در ولسوالی محمد آقا ولایت لوگر تولد شدیم. در اوائل طفولیت ما در افغانستان جنگا بوده. در سال 1365 ما به پاکستان مهاجر شدیم و دوره ابتدایه و متوسطه و لیسه خود را در سال 1996 ما در پاکستان به اکمال رساندم. بعد از او ما از طریق امتحان کنکور شامل فاکولته طب کابل شدم و در سال 2004 از فاکولته طب کابل فارغ شدم و وظیفه خود اولین وظیفه ما در بامیان در دورترین مناطق افغانستان، دول سوالی بنام ول سوالی پنجا و راست در اونجا مزار خدمت شدم و بهترین دوره زندگی ما بوده که ما همو ارمان داره که داشتیم که در دورترین مناطق برای مردم غریب خود که بیچاره محروم از خدمات بوده مزار خدمت شما برشان خدمات سی و برشان حیا بسازم. دیگه در او دوره بسیار آموزنده بوده، چون وقت ما با موسسه دکترای بی سرحد کار میکردم، آمیدین ما اکثرا خارجی ها بوده و اولین وظیفه ما حیث سرطبیب شفاخانه بودم. یعنی ما امروز که فارغ شدیم فردا سرطبیب شفاخانه بودم. همین که یک موقف بلنده برای ما داد، ای بازن ای را ما یک فرصت وارد فکر کردم و کوشش کردم که اقلا به یک سالی که ما در اون موقف بودم در اونجا خود برسانم، از کتاب، از مریض، از داخل شفاخانه، از امکانات استفاده از می کنم سر. و بعد از اون ما کابل آمدم و موسسات بین‌المللی، یکی از موسسات بین‌المللی مسئول امور صحی برای افغانستان شدم و به تعقیب از اون در وزارت صحت عامه سیستم صحی ولسوالی ها بودم که در بخش صحت عامه ولسوالی ها کار کردم و به تعقیب از اون ما مسئول بخش صحی زون مرکز که پروان، کاپیسا و پنشیر و کابل و هرات ما پروژه را داشتیم، ما مسئول همون بخش بودم.
آقای حقمل، یکم که راجع به خودتان اگر صحبت بکنیم، به خاطر رسیدن به معراج که شما رسیدین، استاد باشین در یک پوانتون یک مملکت مثل انگلستان و در یک فاکولته بسیار مشهور دنیا در اونجا محقق شوین، چی چیز سبب شد که اینقدر شما بتانین به این درجه برسین؟ یعنی اساسی ترین چیزی که شما بگوین و جوانای امروز او را بشنون چی هست؟
سه موضوع بسیار زیاد رول داشته. موضوع اولی بوده که زحمات بوده. همیشه ما کوشش میکنیم که زحمات خود از هر برنامه که رفتیم، اگر حتی در وظایف دولتی و با موسسات ملی و بین المللی با وام بودیم، کوشش کردیم که در زمونجا به یک شیوه از شیوا کار کنیم که از دستاوردهای از وا همیشه جایی که ذکر کنم باز فرصتهای دیگه هم برای ما مساعد شوه. موضوع دوم، ما یک پلان داشتیم، همیشه یک پلان ما بوده که چطور ما بتانم در یک موقف کار کنم که برای مردم های دیگه، خصوصا برای هموطن های ما شما، خوبتر سبب مزدر شوم. و یاد ما میه وقتی که ما در افغانستان، خصوصا در اوائل که ما دکتر شدم، از این خارجایی که در افغانستان میامد از جا پرسان میکدم که شما اینجا میاین ولی آیا امکان داره که روز ما در امریکا و در اروپا در اونجا کار کنیم؟ چیزی را که برای ما گفته میشد میگه شاید حال برتان ناممکن است، از خاطر ازی که شما از این پنتون دانشگاهی را که خواندین در افغانستان ای زیاد اهمیت بین المللی از این کم است، شما باید جای برین که پانتونا درس بخونن که او پانتونا اکثر معتبر باشه، باز از او طریق امی اسناد تحصیلی تان هم اهمیت خوبتر پیدا میکنه، سطح دانش و تان هم بلند میره. و موضوع چاره می بوده که ما از امکانات کوشش کردیم همیشه استفاده درست کنم. اگر افرادی بوده که ما همراهشان کار میکردیم، از تجاربی از او کوشش کردیم که استفاده درست کنیم و همیشه زیاد کوشش کردیم که مردمای بسیار قوی و موفق در زندگی خود الگوی خود قرار بدیم. فکر کنیم در افغانستان حتی در طبقه گناس خانمایی بوده که بسیار با استعداد و بسیار بالایق و اوار کوشش میکردیم که او از کدام طریق رسیدن برای که اقلا در کشورهای خارج در یک پانتون که او اهمیت بین‌المللی داشته باشه در اونجا تحصیل کردن. این تجاربی از او مختم و پلان خود داشتم و همیشه کوشش کردیم که با خود صادق باشم. با خود صادق بودن به این مانا که چیزی را کوشش نکردیم که برای فردا بونم. هر چیزی را که در زندگی تصمیم گرفتیم او را مشکلات زیاد دیدیم، با وجود از اینکه مشکلات زیاد بوده امکانات بسیار ناچیز ما داشتیم. پدر ما دهقان بود و ما در ابتدای زندگی خود اقلا ما یاد ما میاد که ما آب میپروختم یا سبزی میپروختم وقتی که مکتب میرفتم. ما پاکستان با افغانستان که ما آمدیم، ما در کابل به جای زندگی را نداشتیم و همیشه کوشش میکردیم که در اون وقتهایی که فاکولتی ما رخصت میشد پس در اطراف برم با قضا والدین خود در زمین کار کنم، یعنی در دهقانی کار کنم. حتی در دوره فاکولته ما دهقانی میکردم وقتهایی که باز فرصت زیاد پیدا میشد. اونجا دیگر کوشش کردیم که از امکانات کم استفاده از درست شود و هیچ وقت دل سرد نشدیم. یادم میاد من چند بار امتحان دادم برای اینکه ما خارج بیایم برای تحصیل، چون لسان انگلیسی برای اکثریت وطندارای ما شما مشکلات داره. ما چون زمان حکومت سابقه طالبا در طب کابل خواندم که وقت لسان انگلیسی بسیار عادی بود، یعنی لسان انگلیسی را اکثریت دکتر صاحبایی که فارغ میشد یاد نداشتن و با این لیوله که باز آدم با شرایط شمولیت در پانتونای معتبر دنیا پیدا کنه و بسیار برای من سخت بوده. و من وطنداری دیگیرم که ما میبینم که همهشان با استعداد هستن و اگر راهنمایی درست برشان شود، یک شبکه درست نتورک بسیار درسته، مردمایی که زیاد تکنیکی در مساحه کار میکنن اگر امرای از او در تماس باشه مشوره درست و سالم از او را بگیره، انشالله دیگه ما یک افغان اولین افغان اینجا نخواد بودم در دوره دکترا چند سال بعد ببینیم که انشالله وطنداره دیگه هم ما زیاد میشه.
از گفتار شما نتیجه گرفتیم ایست که اول درس از این صنف اول مکتب که شروع میشه باید تعداد درست گذاشته شوه، نقل مقل نکنن. دیگه در زندگی خود همیشه یک پلان داشته باشن، به خاطر رسیدن به پلان یا به هدف خود اینا قدم به قدم پیش برن. خلاصه مطلب، شما در زندگیتان در دوره تحصیلاتتان نقل مقل کردین یا نکردین؟
یعنی من از شاگرده فوق العاده ممتازم نبودم، خوب بودم در دوره مکتب، ما اول نمره دو نمره یا سه نمره می شدم، ولی امو موقف کوشش کردیم که اگر به مضامینی که من زیاد علاقه داشتم، خصوصا ما با مضامین ریاضی و ساینس و یا علاقه داشتم، در دوره مکتب برای ما رستو گفت میگفتن. در دوره که ما در مکتب بودم یه همسین که عالم خنده میکنه میگه ولی رستو سنف ما با شما بودین. دیگه کوشش کردیم از دوره مکتب هم با خود صادق باشم و از این کوشش خود کنم که نمرات خوبتر برای کنکور بگیرم. زمانی که من در فاکولته طب کابل هم شامل شدم و حتی دوره فاکولته طب کابل هم به اکمال رساندم، بعد از اون کوشش کردم پلان بسیار مهمی که با ما بوده که اقلا ما ببینم که چقدر با پلان سالانه من نزدیک میشم. حتی ماهی شده که ما در آخر ماه خود ارزیابی کردیم که در این ماهی که ما گذشت چقدر ما یاد گرفتیم و ای چی با چقدر با ما کمک میکنه در پلان سالانه ما که دستاورده سالانه ما واقعی شوم و خواب چطور با واقعیت تبدیل شود.
به هر حال یک موضوع در بین جوانا دیده میشه در افغانستان، میگن که به ما زمینه مساعد نیست. امی اگر تا چی درست است؟ برای اینکه امی امکانات باید در دست خود انسان هم باشه، کوشش بکنه که یک ذره بجنبه، یعنی منتظر از این نباشه که امکانات به پایش بیایه، نگه کوشش کنه که پیش امکانات بره. در این مورد چی فکر میکنین؟
والا یک سر بانگیریست و این بانگیری سبب ناکامی ما شما شده. ما برای وطندارای خود، برای جوانای خود، من میگم خود عقیده دارم که بهترین فرصت ما امروز داریم و فرصتی که ما امروز داریم فردا نداریم. فرصتی که فعلا در این حالت بحرانی در افغانستان ما خصوصا برای تحصیل داریم، در تمام دنیا محصلین افغان است، اسکالرشیپ برشان مهیاست و از طریق اسکالرشیپ بسیار با آسانی میتونه که یا برای تحصیل بره. فقط کوشش کنه در داخل کشور تو هم لسان خود تقویت کنه. اگر در کشور میره خود لسان بسیار مهم است، چون به پشتو و دری و ازبکی و آذربایجانی و ترکمنی به این لسان ها در کشورهایی که ما هستیم تحصیل امکان نداره، باید لسان چیز بکنیم. موضوع دوم، ما چقدر افغانای بسیار موفق در دنیا داریم، در هر سکتور داریم، در هر بخش داریم. اگر وطندارای ما مستقیما با او در رشته که او میخوانه تحصیل کنه با او تماس بگیرد، من وطندار ما چون درد دیده در هر جایی که رسیده بسیار مشکلات دیده و با استفاده از این تجارب مشکلات که چطور باز و ما مشکلات حل کرده در یک نتیجه رسیده، از او هم استفاده درست میتونه. اکثر موارد ما و موارد با سطح جوانای دیگه که میال در موقفای خوبتر است که راهنمایی خوبتر جو بر جوانا میتونه مفید تمام میشه. هیچ وقت بی‌جرأتی نکنه. افغانستان یک خانه بسیار خرد است. کوشش کنه مثل که ما در فامیل وقتی که ضرورت برای ما پیدا شود راستن تماس میگیریم، از اعضای فامیل خود کمک میخوایم. اگر از اعضای فامیل خود کمک نخواهیم هیچ وقت ما پیشم نمیریم. اگر در داخل خانه هم برای ما مشکل پیدا شود، کشور فکر کنه که افغانستان خانه بسیار کوچک است، هر جایی که ضرورت به مشوره داره مستقیما تماس میگیره. اینجا هم که ما اومدیم همین مردم های وطندارای ما شما در بلالمتای در بخش های دیگر کار میکنن. بعضی وقت اگر ما هیچ شناخت قبلی هم با او نداشته باشن، ضرورت داره ما پیدا شد، بسیار با جرات با او تماس میگیرم. این کار وطندارای دیگه ما شما میکنم هر گوشه افغانستان باشه، چون خانه خرد است، در خانه خرد دیگه آدم باز دیگر میره خردتر نسازه. اینی چیزایی را که کنه تجارب موفق همی بوده با ما زیاد کمک کردم، با ما ممکن استم که بسیار کمک میتونم. موضوع دیگه را که شما اشاره کردین که بانگیری اگر شرایط خوب شود، شرایط از امروز برای تحصیل هیچ وقت خوب نمیشه، بهترین شرایط امروز است. در تمام پانتونا دانشگاه هر جمله را که ما شما برش استفاده میکنیم، در اونجا وقتی که نام شاگرد افغان، محصل افغان میرسه، کلگی برشان مهربانی میکنه، میگه که بله کشورشان در حالت خوب نیست، اجازه تحصیل نداره، اینی شاگرد باید در قسمت تهیه اسکالرشیپ با او کمک شد. یک سال پیشتر وقتی که ما برای دوره دکترا اپلای کردم، ما در اوایل که قبول شدم برای ما گفته شد که در جریان دو هفته اگر شما موضوع مالیتان تکمیل نکنین، یعنی کس مالی نشد که کی فندتان میتن، مصرف به تحصیلتان کی میتن، در پانتونایی که خصوصا در تمام دنیا مجانی نیست، ولی ما در مجریان کم تانیستم که چهار ارگانیزیشن پیدا کنم. مال ما سکالرشیپ از چهار مستط بلمللی گرفتیم که وار چهار یک جای کرده یک سکالرشیپ برای ما جور کرده. یعنی اگر ما از یک دانه ارگانیزیشن هم اگر ما پول زور استفاده میکرده ما تمام مصرف ما رو میداد. اینجا عین امکانات برای وطندارای خود داریم، بقید جرات کنه، زحمت بکشه، اجرای غیر قانونی و از این چیزا بیخی آدم باید هیچ ما شده درست برشان در قسمت نمیتیم.
شما در سال 2019 یک جایزه گرفتین که جایزه قهرمان ملی سرحد عامه افغانستان نام داشت. این چطور به دست آوردین؟
وقتی که بعد 2012 وقتی که برای تحصیل خود انگلستان آمدم، از امیر رئیس فاکولته یک سوال کردم در ما اوائل سه ماه و چهار ماه پیر شد. ما گفتم آیا امکان داره که ما در جریان از اینکه دوره ماستری خود تکمیل کنم دمی پانتون ما پس استاد شم؟ نفر برای ما خنده کرد، گفت امکان داره ولی 0.002%، یعنی فکر کنین که 10,000 نفر ما یک نفر استاد میگیریم، چون اینجا تمام شرایط دکتراست. در محیط اکادمی که کسی دکترا نداشته باشه استاد نمیشه. باز ما برای ما استاد گفتیم، رئیس برنامه ما بود، ما گفتیم خب بسیار کلان شانس است برای ما دیگر راهنمایی کنین. باز برای ما گفتن که اگر شما در افغانستان برین یکی از این پروژه کار کنین که تاثیرات از این فوق العاده بلند باشه و مثبت بلند باشه، باز اونم را منظم سالانه اینجا با ما راجستر کنین با می پانتون و سالانه بیاین یک دفعه هر سال همو پیشرفت پروژه تان اینجا بگوین. اگر در جریان 3 سال همی پروژه تان موفق شد، شما اینجا پس استاد شده میتونین. ما در افغانستان در جریانی که کار میکردم پروژه را انتخاب کردم که چطور ما صحت طفل مادر را با کمترین امکانات، با امکاناتی که اونجا بوده، از او چطور استفاده درست کنیم. باز پروژه را به نام قریه صحتمند و سرش کار کردم، خصوصا در مناطق دوردست دوسته. و وقتی که امور جریان پروژه را منظم برای پانتونا اینجا پرزنت میکردم، چون همی تحصیل دوره اولی ما از طریق وزارت خارجه انگلستان بوده، باز جایزه قهرمان اصلا اینجا در پروژه برای ما داد که چطور یک نفر از امکانات کم استفاده درست میتونه. و او با سبب از این شد که ما پس در پانتون استاد شدم، چون ما دکترا نداشتم، دکتر طب بودم ولی ماستری داشتم که بسیار یک حالت استثنایی، بسیار کم از دیگه. فکر کنین که ما تا موجای کال هستم دیگه، از کشورهای دیگه هم کس نیست با دوران با اسناد ماستری که پس اونجا استاد شد. و وطندارای من که انگلستان از بازی وقت اول پیدا میشد که شتو شما را با اسناد ماستری پس استاد گرفته. و دلیلش همو بوده که این پروژه را که ما نوآوری در قسمت سیستم صحی بوده، نوآوری را تا تمام دنیا مردم خوش داره. اگر یک نفر معلم باشه در بخشای دیگه، اگر یک کس انجینر باشه، دکتر باشه، وقتی که موضوع نوآوری میایه دنیا دانشان واز میمانه که شد چی رقم نوآوری رو ایمه کنه که با امکانات کم استفاده عظمی از شود. دیگه این باز بخی پروفایل ما رو بخی تغییر دادم، نام ما رو بخی تغییر داد اینجا که ما میامدم. اسنادم که ما اینجا نشان میدادم بسیار باستانی، ما سال گذشته ما رو دعوت کرده پانتونی هاروارد امریکا و اونجا یک پرزنتیشن بسیار عمومی داشتن که از هزار نفر زیاد محصل بوده. و هاروارد امریکا هم یکی از پانتونای فکر کنیم که شاید پانتونی اول در دنیا باشه، کمبریج اگر ما دوم بگیریم، در دیگه در پانتونای اول و دوم دنیا مرا به نام ازی که ما یک لکچری عمومی برای شزبتون برای محصولین و برای استازا برای ازا بتون، نتیجه شانما زحمات بوده که ما در جریان وزیفه بس کوشش میکردم که در اونجا ما یک نوآوری کنم که باز نتیجه از او بسیار جالب و قناعت بخش و خوبتر برای مراکز باشه، خصوصا مراکز اکادمیک باشه که ما همراهشان با تماس بودم.
این نوآوری چی بود خلاصه اگر بگوین؟
نوآوری بوده که ما چطور بتانیم سطح آگاهی مردم رو بلند ببریم از کلینیک از مراکز استفاده درست کنن، و یا برعکس ما چطور سیستم صحی خود پاسخگوی بسازیم برای مردم خود که قابله و دکتر و نرس وقتی در داخل کلینیک هست و تنها احساس مسئولیت دیگه نکنه که من تنها در کلینیک برای مردمای مسئول هستم که او برای کلینیک مراجعه میکنه، نه دکتر و قابله و نرس و در قرآن و قصبات برای فکر کنه اگر برای 20,000 و 30,000 مردم هست که تو مسئولیت یکی را بگیره که در قسمت تامین ارزی خدمات سی برای 20,000 خدمات را برسانه. دیگه من چه کار کردم که هم قریه را بسیار همکار ساختم با کلینیک، و از این طرف ما کلینیک پس از طریق کلینیک به نام کمونیتی امبولانس های جامعه خدمات صحی متکی با جامعه این را به اندازه تقویه کردیم که هیچ مادر در اونجایی که ما کار میکردم ولادتش در خانه نشوه و کلگی ولادت ها در کلینیک صورت بگیره، و اینجا باز بسیار زیاد فایده کردن. و اینجا مردم های دیگه هم جایی که من همراهشان در کشورهای دیگه در تماس بودم، برای از اون بسیار جالب بوده که چطور ما مردم خود همو بعضی وقتی ما میگیم سطح آگاهی پایین است و این مسئولیت سکتور صحت است که ما کس را باید ملامت نکنیم، ما باید سطح آگاهی مردم ها را بلند ببریم، اما تنها خود در جایی که مسئولیت داریم دیگه. اینمی یک میکانیزم بسیار مغلق بوده، ولی با امکانات موجوده یک کدام امکانات اضافی رو ما نخواستیم. اینیا کمک کرد برای ما که چطور ما استفاده از ارزی خدمات سی را در منطقه بلند ببریم و مرگومی را پایین بیاریم.
خب تا اندازه واضح شد، من تا هنوزم نفهمیدیم به طور مثال نوآوری که شما به طور میگیم که تلفن جی بی را مثلا کشف کردیم، نه در اونجا همین نقطه اساسی که مردم به شما مراجعه میکرد چی بود در این نوآوری شما؟
چهار کار ما کردیم. یک کاری ما بوده که زیاد با زیارت و ملا صاحب و با دای محل ما میگفتیم با او در تماس بودیم، اکثریت مردمی که در اونجا بوده بشار از زیاد و استفاده ارزه خدمات سیر با جایزی که به کلینیک بره و برای ملا صاحب میرفت و زیارت میرفت با او میرفت، ما با ملا صاحب و کسی که در زیارت بوده و کسی که حتی دوا را میپروخت در قرا و قصبات دوا را به اساس رنگ میپروخت، رنگ دوا که دوای سرخ بوده و سبز بوده اکثرا، و دوا مزاد استدبا بوده، یعنی اجازه دادن دوا را برای خصوصا برای خانمای حامله نداشت. دیگه ما کوشش کردیم که ملا را هم با کلینیک نزدیک بسازیم و برای ملا صاحب بگیم که چقدر پول شما میگیرین مقابل یک تاویز، و ملا صاحب اونجا $1 فکر کنین که 50 افغانی میگرفت. ما گفتیم که همین 50 افغانی را وقتی که کسی برای شما آمد خصوصا طفل خورد آورد و یا مادر حامله را برای ما آورد، این را شما تاویز طلبتین، ولی بگین که در کلینیک برای وقت با کلینیک شما را جد دادین امیر، ما هم $1 برتان می دیگه، $1 را شما از مریض می از چی می گیرین از مو خانم می گیرین در مقابل تاویزتان $1 ما از طرف برتان می دیم. عین کار ما با دکاندارا کردیم، دکاندارایی که دوا را می فروخت و ما می فهمیدیم و پرسان کردیم که دوا اکثرا دوای غیر مجاز بوده، یعنی دوا خصوصا برای خانمای حامله دو مرحله حاملگی جایزه نداشت که دوا را برشان بتن که ویتیک بوده. بازوار ما گفتیم که اینمی دوستی که بر شما میه، هر کسی که دوام میگیره به نام خانم حامله، اونمو مقدار $1 ما برتون میدیم، اینمی نفر بر ما بچه دفر کنیم. باز اینمی ها بوده که امی دوستایی که فعلا به نام همکارای غیر رسمی سیستم صحی است و مخالف سیستم صحت و تقدریتشان زیاد با سیستم صحت رسمی تماس نداره و چیز نداره، فقیدم نداره، یار ما به جای مخالفت آوردیم همکار خود ساختیم. حسن ملا صاحب مسجد ما امرایش مشاوره کردیم و او را قناعت دادیم که ملای مسجد در روزای جمعه در باره صحت صحبت کنه و این صحبت کردن صحت که خصوصا در باره واکسین صحبت کنه، در باره ایست که سوی تغذی اطفال که سوی تغذی شد و کجا بره و خانمای حامله چرا باید کلینیک ولادت کنه، خاطر ازی که برای هر مرض از نظر اسلام دواست. دیگه ما یکم ساختیم که بسیار جامع بوده، حتی مردمای قریه را، مردمای با نفوذ قریه را در اونجا به نام قهرمان خود معرفی کردیم که شما قهرمان ماستین، حالا کوشش کنین در این منطقه که اگر مریض پیدا میشه او را برای ما رفر کنین. نمره امبولانس برای ازوا بوده، در صورتی که پیام برشان میرسید در طریق همون کلینیک امبولانس میرفت و مریض را میگرفت. اصلا سه مشکل عمده در کشورهای رو به انکشاف در قسمت مرگ و میر مادرها وجود داره. مشکل اولی است که زیاد در فامیل خوشو زیاد اجازه نمیتا برای مسئولوی خود که برای وده کلینیک ولادت کنه. مشوره اول همون تصمیم گیری اول.
آقای اقمل، از نقطه نظر شما در این رشته که شما کار میکنین مشکل اساسی چیه هست؟ چرا مرگ میر اطفال زیاد است در افغانستان؟
اصلا در مرگ میر اطفال در سال 2003-2002 بسیار بلند بود. فکر کنین که در هر 1000 اطفال زیر 5 سال 250 از او بشاره پیش از اینکه 5 ساله شا فوت میکرد و او وقت 10% مردم به خدمات صحی اساسی دسترسی داشتن. امروز این دسترسی به 80% رسیده و مرگ و میر اطفال زیر 5 سال از 250 به 77 کم شده. ولی متاسفانه همین وضعیت امروز که ما میبینم که مکاتب دخترها بسته است، پانتونا بسته است، خانم ها اجازه کار نداره، این پس ما را به عقب میبره، ما را به مهلت میبره که 20 سال پیش دو بودیم که مرگ و میر مادر فوق العاده در دنیا بلند بوده. از افغانستان در بدخشان در هر 100,000 ولادت 6500 مادر فوت میکرد و به طور اوسط در تمام کشور 16 مادر در 100,000 ولادت به هر سالانه فوت میکرد. و حال باز بعد از او کمی مکاتب زیاد شد و پانتونا زیاد شد، مکاتب قابلگی زیاد شد، دسترسی به خدمات زیاد شد، این کم شد به 600. متاسفانه در میجریان 1.5 سال تغییرات را که در افغانستان آمده، 2 سال که آمده، اینیا پس ما شما را به 25 سال پیش میبره، جایی میبره که ما شاید بازم در دنیا کلانترین مشکل برای دنیا باشیم. از خاطر ازی که یک تعداد امراضی است که او نه تنها مشکل برای افغانستان است، مشکل برای دنیا است. همین امراض ساری شاید یک مرحله برسه که به افغانا دیگه باستانی ویزن نتر. فکر کنیم پولیو ما شما نزدیک شده بودیم به محو. متاسفانه همین حالت فعلی ده که ما میبینیم، خصوصا اگه واکسیناتورا طبقی اونا سیجازی کار کردن رو نداشته باشه، در خوراک و سواد واکسین به شکل درست تطبیق نکنه، دیگه وضعیت سیستم صحی ما شما را یک ضربه بسیار کلان میدنه.
دکتر صاحب محترم، چاره چی هست؟ یک رای حل موجود هست نیست که دختر خانما به مکتب برن؟ اینا در رمی ساحت تبابت مثلا در ساحات که ضرورت از دو ساحات تحصیلات خود بکنن، یک دیالوگ ایجاد اگر شوه، یک آشتی ایجاد شوه بین مدرسه و دانشگاه ها یا پوانتون ها، یک امکانش هست. چی میگین در مورد؟
هیچ مشکل غیر قابل حل نیست، یعنی تمام مشکلات یک راه حل منطقی را داره. ما هیچ منطقی زیرم نمیبینیم که ما چرا پانتون بسته کردیم، چرا مکتب بسته کردیم، چرا برای خانم ها اجازه کار نداریم. ما از نظر دینی کدام مشکل داریم براش، نه از نظر کلتور کدام مشکل داریم نبرش، نه از نظر شرایط هم خوب است. جنگ و بمبار هم کم شده، مردم ما شما هم قدر که علاقمند تحصیل بود از کدام علاقمندی زیاد شد. از خاطر که 20 سال ما دیدیم، من یک بچه دیقان اگر تحصیل نمی کردم هیچ وقت ما در اینجا نمی رسیدم. دیگه من قرار رو میشناسم، جات وطن دارا رو میشناسم. سیل یگانه راه نجات برای تمام مشکلات در افغانستان است. اگر ما نظام تحصیلی رو تقویه کنیم، فساد هم کم میشه، همین فساد اداری که ما زیاد درش بحث میکنیم، دزدی و چیزا هم کم میشه، همین افغانای ما شما که مجبور میشه کشور را ترک میکنه، بیچاره از راه غیر قانونی در هر جای بیچاره فوت میکنه، زندگی خود از دست میده، اینیا هم کم میشه. مردم ما شما در هر قرا و قصبات که هست حق خواسته میشه، حق برای کسی که مفت دادن نمیشه. حتی در اروپان تاریخ شانه که ببینیم که مشکلات تیر شده از سرشان، مردم همیشه از صدای خود در قسمت گرفتن حق خود بلند کردن. من بسیار خوش باور هستم برای آینده افغانستان. همی که سر صدا را ما در قندهار میبینم که بلند میشه در قسمت تحصیل در بدخشان و در پنشیر و در کاپروان، کاپیسا، جوزجان و سمنگان، در نورستان، در اونجا پس امو یک انعکاس مثبت شما اونجا میبینیم. این به این معنی که سطح آگاهی مردم بسیار بلند است، درباره حقوق خود میدانه و هیچ نظام دوام کرده نمیتونه در صورتی که حقوق مردم افغانستان سلب کنه. حق تحصیل حقشان است. ما مطمئن هستم که یک در ماهای نزدیک تغییرات بسیار بزرگ مردم میاره، مردم خودشان میاره، حق خواسته میشه و هیچ کس با این که مردم حقوقشان اصل کنه تداوم نمی کنه. و ما میگم که از رای گفتگو به رای گفتگو را باید ما همیشه باز بانیم با کسایی که تصامیم غیر منطقی را میگیره، او را باید ما قناعت بتیم. بدون قناعت ما زیاد طرفدار جنگ و نظامی و چون ما زیاد سیستم خود تمام کشور خود از دست دادیم، هیچ چیزی در کشور نمانده که ما از طریق جنگ به او رسیده باشیم. تمام شده از طریق صلح میشه، از طریق بحث میشه و ما باید ملای مسجد هم قناعت بتیم. مکتاک مکتبی و ملای مسجد ما یک جای نشانیم، شاید مشکلات فعلی ما با آسانی حل نشه و هیچ وقت ما کوشش ازیر نکنیم که یک گروه را ما حذف کنیم. حذف کردن هم رای منطقی نیست. مردم باید ما حقوق حقیقیشان را لبیک بگوییم، هر چیزی را که میخواه. در دنیای دیگه شما ببینین، خصوصا در افریقا اگر ببینین، مردم بسیار زیاد پول مصرف میکنه که سطح آگاهی مردم بره و اولادها رو خود مکتب روان کنه. حالا که مردم ما خودشان مکتب میخواه، زمین برای مردم مکتب میده، یک فرصت بسیار کلان است برای حکومای امروز که چطور با مردم یک جای کار کنن، حقوقشان را برآورده بسازه. از جامعه جهانی بسیار زیاد همکار است. شما میبینین که به نام مکتب وقتی که بسته میشه در ملل متحد، در تمام دنیا سر صدا خانمای افغان و مردای افغان حتی در اونجا نکاس داده میشه. دیگه نمی امکانات است و این چالش نیست. این یک فرصت بسیار عمده است که سطح آگاهی مردم بلند است، مردم همکار است. اما مشکلات و سوء تفاهمی که وجود داره او را میتونیم که ما شما با آسانی از بین ببریم و برای رفاه و برای پیشرفت فردای افغانستان کار کنیم.
محترم دکتر محمد نوروز حقمل، استاد در پوهنتون سیتی لندن، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
بسیار زیاد تشکر که ما شما بحثای بسیار مهم داشتیم.
دست هیچ کس آغل ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور با خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آغل ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور ولی تو از غرور آسمان تا بیده ای بر من درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت دل دل با خاطرات تو ای که جان منی دریای زیبایی جاری ز جسم تو من یک سر غرقم تو جهان منی میان این همه حیرت به ته دستت که میمیرم بغیر از دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم که در امواج این دنیا توی آرام بشه صاحب دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت نگاه شوخ بی رحمت مرا دیوانه می خواند ولی یک لحظه آرامم نمی ماند.